به نام خدا، به هلسینکست خوش آمدید. هلسینکست پادکستی است پیرامون اخلاق در انتشار و پژوهش‌های علمی که توسط معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی تهران حمایت، تولید و ضبط می‌شود. من پیام کبیری هستم و در اپیزود 14 هلسینکست در رابطه با موضوع مهم داوری و نقد پس از انتشار مقالات علمی، یا همون چیزی که در زبان انگلیسی تحت عنوان پست پابلیکیشن پیر ریویو نامیده میشه، مطالبی رو مرور خواهیم کرد. برخلاف داوری‌های سنتی که پشت درهای بسته و پیش از انتشار مقاله انجام میشه، داوری پس از انتشار به نقدها و بحث‌های اشاره می‌کنه که پس از انتشار مقاله و توسط همتایان یا اصطلاحاً فرایند پست پابلیکیشن پیر ریویو انجام میشه. داوری همتای پس از انتشار فرایندی پویاست که شفافیت و مسئولیت پذیری رو به پژوهش اضافه می‌کنه. در این اپیزود به بررسی داوری همتا پس از انتشار مقالات، اهمیت و اهداف اون می‌پردازیم و برای متمایز کردن داوری همتای قبل و بعد از انتشار، از این به بعد به جای داوری همتای پس از انتشار از اصطلاح نقد پس از انتشار در این اپیزود استفاده می‌کنیم. اما نقد پس از انتشار چیست؟ بر اساس راهنمای عملکرد کمیته اخلاق در انتشارات یا همان کوپ، مجلات باید امکان بحث روی مقالات منتشر شده در مجله خودشون رو فراهم کنند. نقد پس از انتشار جایگزین سیستم سنتی داوری همتا البته نیست، بلکه مکمل اون محسوب میشه. نقد پس از انتشار روشی پویا برای اطمینان از اینه که تولید علم دقیق، تعاملی و از همه مهمتر صادقانه باقی بمونه. نقدهای پس از انتشار ابزاری رو فراهم میکنن تا خوانندگان بتونن نگرانی های خودشون رو مطرح کنند و یا درباره محتوای منتشر شده توضیح بخوان. همینطوری نقدها ممکنه تفسیر دیگه ای از یافته‌های مقاله به مخاطبین اونها ارائه بدن. این نقدها همچنین فرصتی برای مجلات ایجاد میکنند تا گفتگوی علمی و سازنده‌ای درباره مسائل مهم بین نویسندگان و مخاطبان مقاله شکل بگیره. در فرایند رسیدگی و ویرایش نقدها به نویسندگان مقاله فرصت داده میشه تا با نوشتن پاسخ به این تبادل و گفتگوی علمی کمک کنند و به نوعی وارد این مباحثه علمی بشن. بنابراین باید موضع پیش‌فرض مجله این باشه که نقدها رو در صورتی که برای جامعه علمی سازنده و مفید میبینه منتشر کنه و در دسترس عموم قرار بده. اما چرا نقد پس از انتشار در مقالات علمی اهمیت داره؟ داوری سنتی و رایج معمولاً توسط تعداد محدودی از متخصصان و در یک محدودیت زمانی خاص انجام میشه که باعث میشه اشتباهات و نکات ریز از دید داورها پنهان بمونه. نقد پس از انتشار اما بدون محدودیت زمانی است و به پژوهشگران در سراسر جهان بدون محدودیت اجازه میده تا نتایج رو بررسی کنن، خطاها رو پیدا کنند و حتی پیشنهاداتی برای بهبود ارائه کنند. در واقع این داوری یا نقد پس از انتشار لایه دوم کنترل کیفیت مقالات علمی است که همه جامعه علمی میتونن در این فرایند مشارکت کنند. برای مثال پرونده معروف سلول‌های استپ یا همان استیمولوس تریگرد اکوئیزیشن آف پلوریپوتنسی اشاره می‌کنیم که این مطالعه ادعا می‌کرد که روشی نوآورانه برای ایجاد سلول‌های بنیادی پلوریپوتنت کشف کرده و در ابتدا مورد تحسین جامعه علمی قرار گرفت. اما وقتی سایر پژوهشگران روش‌ها و نتایج رو دقیق‌تر بررسی کردند، تونستند مشکلات اساسی اون رو پیدا کنند که در نهایت به بازپسگیری مقاله منجر شد. مثال دیگه مطالعه حیات آرسنیکی است. مقاله‌ای که در سال 2010 در نشریه ساینس منتشر شد و در اون ادعا شد که یک نوع باکتری قادر آرسنیک رو به جای فسفر در ترکیب دی ان ای خود استفاده کنه، چیزی که طبق اصول شناخته شده بیوشیمی به طور معمول غیر ممکن به نظر میرسه. نقدهای پس از انتشار ضعف روش‌شناسی مطالعه را آشکار کردند و نشون دادند که این ادعا کاملا نادرسته. جذابیت پس از انتشار در شفافیت اون نهفته است. این سیستم به پژوهشگران این امکان را میده که در گفتگوی باز با نویسندگان شرکت کنند، بازخوردهای سازنده ارائه کنند و مکالمه علمی رو زنده نگه دارند. البته بدون چالش هم نیست. در حالی که باز بودن گفتگو یک نکته قوته، میتونه به سوء استفاده نیز منجر بشه. طوری که برخی از افراد دست به نقدهای غیر حرفه‌ای و یا حتی حملات شخصی بزنند. همینطور حجم زیادی از بازخوردها میتونه برای نویسندگان و ویراستاران مجله خسته کننده باشه. با این حال مزایای اون از چالشایی که داره خیلی بیشتره. چرا که فرصتی برای بهبود کار، پاسخ به نگرانی‌های معتبر و تقویت نتیجه‌گیری‌ها ایجاد می‌کنه. اگر در نقد پس از انتشار مقالات علمی شرکت می‌کنین، به یاد داشته باشین که بازخورد شما همیشه باید سازنده و حرفه‌ای باشه. در این قسمت از اپیزود به انواع نقد پس از انتشار در مقالات علمی پردازیم. اولین نوع نقد پس از انتشار در مقالات علمی داوری همتای پس از انتشار نامیده میشه. این روش در حقیقت جایگزین داوری همتاست و در اپیزود داوری همتا به اون اشاره کردیم. اگه به یاد داشته باشین، در این روش تمامی فرایندهای داوری پس از انتشار مقاله انجام میشه. این رویکرد امکان انتشار سریع‌تر یافته‌های پژوهشی رو فراهم میکنه. بنابراین در اورژانس‌ها یا بحران‌های سلامت عمومی که سرعت انتشار یافته‌های پژوهش‌ها بسیار مهم و حیاتیه، میتونه خیلی مفید و سازنده باشه. ابداع و شروع این روش داوری به همه‌گیری کووید 19 برمیگرده و پس از اون نیز به تدریج در برخی از مجلات گسترش پیدا کرده. برای مثال پلتفرم‌هایی مانند F-Tazent Research مقالات و دستنوشته‌ها رو بلافاصله پس از دریافت منتشر می‌کنند و وضعیت نقد اونها رو مانند در انتظار نقد یا تایید شده و غیره مشخص میکنن تا شفافیت رو تضمین کنن. در این پلتفرم نظرات منتقدان، پاسخهای نویسندگان و همینطور ویرایشهای پس از نقد در دسترس عموم قرار داره و امکان تعامل پویا بین خوانندگان و نویسندگان بدین ترتیب فراهم میشه. پلتفرم MedEdPublish نیز از همین روش داوری همتا برای دستنوشته‌های پژوهش‌های آموزش پزشکی استفاده می‌کنه و مجلاتی مانند پلاس وان داوری‌های پیش از انتشار سنتی رو با نظرات خوانندگان پس از انتشار ترکیب می‌کنند، یعنی از هر دو روش داوری استفاده می‌کنند. با این حال این روش داوری این خطر رو داره که می‌تونه منجر به استناد به مطالب منتشر شده اما تایید نشده بشه و به این ترتیب باعث گسترش اطلاعات نادرست یا ناقص بشه. مجلاتی که از این شیوه داوری استفاده می کنند، نیازمند سیستم‌های قوی برای حفظ کیفیت و مسئولیت پذیری هستند. در این بخش از این اپیزود سناریویی رو با هم مرور می‌کنیم. یک مجله با روند داوری همتای باز که نام‌ها و گزارش‌ها در کنار مقالات منتشر می‌شوند، مقاله‌ای رو پس از ارزیابی توسط سه داور همتا پذیرفته. دو داور نظر مثبت دادند و داور سوم برخی نگرانی‌هایی رو درباره متدولوژی مطالعه مطرح کرد. نسخه اصلاح شده مقاله در کنار سه گزارش داور همتا و پاسخ نویسندگان منتشر شده. پس از انتشار دو افشاگر به طور جداگانه با سردبیر تماس گرفتند و نگرانی‌هایی را در رابطه با تعارض منافع اعلام نشده دو داوری که نظرات مثبت داده بودند مطرح کردند. یکی از افشاگران همچنین نگرانی‌هایی در رابطه با روش‌شناسی مقاله بیان کرده. به نظر شما سردبیر چه اقدامی باید انجام بده؟ اگر بخوایم به پاسخ صحیح این سناریو بپردازیم، باید بگیم که سردبیر مجله باید بر اساس شواهد ارائه شده تعارض منافع اعلام نشده داورها رو بررسی کنه و همینطور پس از اطلاع به نویسندگان داوری پس از انتشار رو توسط یک داور مستقل انجام بده. اگر داور نگرانی‌های مربوط به روش‌شناسی رو تایید کرد یا موارد اشکالات دیگه‌ای رو وارد کرد، اشکالات باید به نویسنده مسئول برای پاسخگویی ارسال بشه. بسته به اینکه این اشکالات تا چه حد اعتبار مقاله رو تحت شعاع قرار بده و تضعیف کنه، پاسخ نویسنده مسئول چقدر دقیق و قانع کننده باشه، سردبیر مجله میتونه تصمیم به انتشار اصلاحیه یا بازپسگیری مقاله بگیره. هنگام بررسی چنین مواردی که احتمالاً بازپسگیری مقاله رو به همراه داره، سردبیر باید محرمانگی هویت افشاگران و داوران پس از انتشار رو رعایت کنه. حالت دوم نقد پس از انتشار، حالت نقد پس از انتشار رسمی از طریق مکاتبه با مجله است. این روش یکی از اشکال قدیمی و جا افتاده نقد پس از انتشار مقالات علمیه. نقدهایی که به صورت رسمی برای انتشار در مجلات ارسال میشه معمولاً با عنوانهایی مانند نامه به سردبیر، تفسیر، نظر یا سایر انواع مکاتبات شناخته میشه. برخلاف نقدهای غیر رسمی، زمانی که نقد رسمی دریافت میشه، مجلات اغلب از نویسندگان اصلی مقاله نقد شده دعوت میکنند تا با پاسخ یا جوابیه‌ای در مورد نقد وارد شده مطلبی رو تهیه و برای مجله ارسال کنند. حتی ممکنه هم نقد و هم پاسخ نویسندگان مقاله مورد داوری همتا قرار بگیره و در صورت پذیرش منتشر بشن. این نقدها معمولاً شناسه دیجیتالی یکتا یا همان DOI رو دریافت میکنن که این باعث میشه این نقدها قابل استناد باشند. با این حال مشکلات دسترسی زمانی پیش میاد که مجله برای خوانندگان رایگان نباشه و خوانندگان برای خواندن این نقدها باید هزینه پرداخت کنند. به علاوه محدودیت‌های مهلت ارسال این نامه‌ها اغلب مانع از شکل‌گیری یک بحث عمیق میشه. تعریف قالب ساختار یافته برای این نامه‌ها ممکنه به دلیل محدودیت مشارکت و شیوه‌های استناد اثر بخشی اونها رو کاهش بده. رسیدگی به انتقادات ارسال شده به مجله میتونه چالش برانگیز، زمانبر و پیچیده باشه. مجلات در رسیدگی به این مکاتبات با سوالات مختلفی معمولاً روبرو هستند. مثل اینکه آیا انتقاد ارائه شده ارزش افزوده‌ای داره؟ آیا باید مورد داوری توسط همتا قرار بگیره؟ آیا باید با نویسنده مسئول موضوع در میان گذاشته بشه؟ و اگر پاسخ مثبته این کار در کدام مرحله از فرایند باید صورت بگیره؟ اگر نویسنده مسئول پاسخی نده چه تصمیم باید گرفته بشه؟ آیا انتقاد باید منتشر بشه یا پس از بررسی دقیق رویکرد دیگه‌ای مثل انتشار اصلاحیه یا ابراز نگرانی یا بازپسگیری مقاله باید صورت بگیره؟ اگر اصلاح مقاله اصلی مناسب باشه، مجله چگونه میتونه سهم کسی رو که این نقد رو ارائه و مطرح کرده به رسمیت بشناسه؟ چه تعداد انتقاد رو میتونه در مورد یک مقاله، یک مجله منتشر بکنه؟ آیا باید محدودیت زمانی خاصی اعمال بشه؟ و چه بازه زمانی معقولی بین انتشار مقاله و پذیرفتن نقدهای پس از انتشار وجود داره؟ آیا مجلات دسترسی آزاد باید برای انتشار این نقدها هزینه دریافت کنند؟ و در نهایت آیا خواننده ها میتونن درخواست کنند که نامه هاشون به صورت ناشناس یا با نام مستعار منتشر بشه؟ اگر مجله نامه به سردبیر یا نظر انتقادی بر مقاله‌ای رو دریافت بکنه، طبعاً باید محتویات اون رو بررسی کنه تا اطمینان حاصل کنه که بر ماهیت مقاله تمرکز داره و عاری از اظهارات اهانت‌آمیزه. بسته به ارزش اون، ممکنه انتقادها تحت بررسی توسط همتایان قرار بگیره و اغلب به نویسندگان اصلی مقاله فرصت داده میشه تا پاسخ مناسب خودشون رو ارائه کنن. ایدئال اینه که انتقاد و پاسخها به صورت همزمان منتشر بشن تا تبادل نظر متعادل تضمین بشه. اگر انتقاد مسائل معتبری رو مطرح کنه، نشریه میتونه اقداماتی مانند انتشار اصلاحیه یا در موارد شدیدتر پس گرفتن مقاله رو انجام بده. در مقابل، انتقادهای جزئی یا بی اساس معمولاً رد میشن. در طول این فرایند، سردبیر لازمه شفافیت رو حفظ و طرف‌های مرتبط رو درگیر کنه و به دستورالعمل‌های اخلاقی پایبند باشه تا ضمانتی برای رسیدن به یک راه حل منصفانه وجود داشته باشه. در این بخش از این اپیزود به سناریوی دیگری در این موضوع می‌پردازیم و اون سناریو عبارت از این است که در فاصله زمانی کمی پس از انتشار یک گزارش کوتاه در رابطه با اثر بخشی یک مداخله بالینی تهاجمی، مجله یک نامه به سردبیر دریافت می‌کنه که منتقدانی توضیح می‌دهند یافته‌های مطالعه اونها که هنوز منتشر نشده با ادعای این گزارش کوتاه در تضاد. این مکاتبه برای داوری توسط همتایان ارسال میشه و داور معتقده که گزارش کوتاه ارزش انتشار نداره، اما گروه نویسنده مکاتبه هم باید جزئیات و داده‌های تجربی بیشتری رو ارائه بدن. در این مورد سردبیر چه باید بکنه؟ آیا گزارش کوتاه رو سلب اعتبار کنه یا مکاتبه رو منتشر کنه؟ اگر بخوایم به پاسخ صحیح این سناریو بپردازیم، باید بگیم که به نظر میاد بهترین اقدام اینه که مطابق نظر داور از نویسنده مسئول مقاله جزئیات و مستندات بیشتری درخواست بشه و نقدهای مطرح شده در مکاتبه اونها برای نویسنده گزارش کوتاه ارسال و از او درخواست جوابیه بشه. تبادل مکاتبات و انتشار اونها در چنین مواردی ایداله، چرا که با انتشار به صورت دائمی به مقاله اصلی پیوند می‌خورند و بحث در فضای عمومی مطرح و باز میشه. منتقدان البته ممکنه از ارائه داده‌های منتشر نشده خود برای به چالش کشیدن یافته‌های گزارش کوتاه به دلیل ترس از سرقت علمی اجتناب کنند و مایل به ارائه اطلاعات کامل‌تر از مطالعه خودشون نباشند، چرا که انتشار مبسوط‌تر یافته‌های اونها ممکنه امکان انتشار در قالب مقاله مستقل رو از اونها سلب کنه. اما اگر اطلاعاتی که ارائه میدن شک به داده سازی در مقاله گزارش کوتاه رو مطرح میکنه، مجله باید از این نظر بررسی های دقیق تری رو انجام بده. خب، سومین نوع از انواع نقد پس از انتشار، استفاده از شبکه‌های اجتماعی علمی در نقد مقالات منتشر شده قبلی است. پلتفرم هایی مانند پاپیر، ریسرچ گیت، ساینس اوپن و همینطور پاپ مد کامونز فرصت هایی رو برای بحث و نقد مداوم توسط جامعه پژوهشی گسترده‌ای فراهم می کنند و ابزارهای فوق العاده‌ای برای پیوستن به بحث و کمک به ارتقای کیفیت پژوهش های علمی هستند. این پلتفرم ها داوری های گسترده و بین رشته‌ای رو تسهیل می کنند که می تونه کیفیت و تأثیر گفتمان علمی رو تقویت کنه. با این حال اونها هم با چالش هایی مثل نرخ پایین مشارکت و سوء استفاده احتمالی از ناشناس بودن مواجهن. پاپیر امکان ارسال نظرات ناشناس رو هم فراهم میکنه که میتونه شفافیت رو تشویق کنه، اما گاهی هم به نقدهای غیر سازنده منجر میشه، در حالی که ساینس اوپن از منتقدان میخواد که هویت خودشون رو اعلام کنن و نقدهاشون رو به حساب کاربری ارکیدشون متصل کنند تا مسئولیت پذیریشون تضمین بشه. برای اینکه داوری پس از انتشار مؤثر باشه، دو تا عنصر اساسی لازمه. اول، جامعه ای از دانشمندان و پژوهشگران که این نوع نقد رو به عنوان بخشی از فرایند علمی بپذیرند، و دوم، سازوکاری برای رسیدن و مدیریت این نقدها تا از سوء استفاده های احتمالی جلوگیری بشه. حفظ تعادل میان آزادی بیان و مسئولیت پذیری کلید موفقیت این سیستمه. در نهایت، هر چند داوری سنتی جایگاه خودش رو همچنان حفظ کرده، اما داوری پس از انتشار با مشارکت گسترده جامعه علمی و استفاده از رویکرد ناشناس بودن میتونه به شفافیت بیشتر و کیفیت بالاتر تحقیقات علمی کمک کنه. نکته کلیدی اینه که نقد علمی چه ناشناس باشه چه نباشه، باید به درستی مدیریت بشه تا به هدف اصلی، یعنی افزایش صحت و دقت یافت‌های علمی منجر بشه. در این بخش از این اپیزود به سناریوی سومی پیرامون نقد پس از انتشار مقالات علمی پردازیم. یک مقاله قدیمی با عمر حدوداً 15 ساله در پلتفرم پاپیر به دلیل نگرانی در رابطه با تصاویر منتشر شده در اون مورد نقد قرار گرفته. اما به دلیل زمان طولانی از انتشار اون مقاله امکان حل و فصل این موضوع وجود نداره. به عنوان مثال، تصاویر موجود آنلاین کیفیت پایینی دارند و امکان تحلیل قطعی اونها فراهم نیست. برخی از نویسندگان کلیدی دیگه در دسترس نیستند، داده‌های خام در دسترس نیست و احتمال انجام بررسی‌های لازم در مؤسسه محل پژوهش هم بسیار کمه. سوال اول اینه، بعد از چند سال میشه یک مورد رو به دلیل غیر ممکن بودن پیگیری بدون نتیجه گیری رها کرد؟ آیا نقطه پایانی برای رسیدگی به نقد پس از انتشار وجود داره؟ و دومین سوال هم اینه، اگر نقطه پایانی وجود داشته باشه، آیا لازمه که نشریه به این نظر یا نگرانی پاسخ بده؟ مثلا با ارسال یادداشتی در پاپیر اعلام کنه که به دلیل قدمت مقاله و عدم وجود داده‌های خام امکان بررسی مسئله وجود نداره؟ اگر بخوایم به پاسخ صحیح این سناریو و سوالات مطرح شده در اون بپردازیم، باید بگیم مجلات تعداد قابل توجه نقدهایی که از این دست دریافت می‌کنند مربوط به مقالات قدیمی است. مشکل اینجاست که اغلب داده‌ها قابل بازیابی نیست. به عنوان مثال ممکنه نویسنده فوت کرده باشه یا تصاویر از قالب آنالوگ به دیجیتال تبدیل شده باشه و کیفیتشون بسیار پایین و نازل باشه. در چنین مواردی ممکنه نشه به طور قطعی مشخص کرد که آیا جعل و دستکاری داده رخ داده یا خیر. همچنین سردبیران مجلات هم ممکنه در اعمال نظر بر مقالاتی که سالها پیش منتشر شده زیاد راحت نباشند. در این حال دوره مشخصی برای انقضای نقد و بررسی یا بازپسگیری مقاله وجود نداره و مجلات باید بر اساس هر مورد تصمیم گیری کنند و اطمینان حاصل کنند که هر کاری رو که میتونستند برای پیگیری موضوع انجام داده باشند انجام دادند. اگر مقاله یا یافته‌های اون تأثیر مهمی داشته باشند، مجله باید تلاش کنه تا نگرانی‌ها رو به صورت جدی بررسی کنه، چه برای حفظ یکپارچگی علمی و چه برای جلوگیری از تأثیرگذاری منفی بر مرورهای نظامند و ارجاعات و استنادات. برخی از مشکلات تصاویر حتی در تصاویر با کیفیت پایین هم به راحتی قابل بررسی هستند. سردبیران ممکنه داده‌های موجود رو منتشر کنن یا بسته به شدت مشکلات یادداشت سردبیر یا بیانیه نگرانی متصل به مقاله مربوطه رو منتشر کنن. در صورتی که شواهد کافی برای زیر سوال بردن نتایج پژوهش‌ها وجود داشته باشه، بازپسگیری مقاله ممکنه ضرورت پیدا کنه. بسته به زمان سپری شده و سیاست‌های مؤسسه پژوهشی در نگهداری از داده‌ها، ارتباط با مؤسسه میتونه مفید باشه. با این حال مجلات منابع محدودی دارن و سردبیران ممکنه مجبور بشن تصمیمات مسئولانه‌ای رو در رابطه با اولویت بندی نقدهای مطرح شده اتخاذ کنن. در نهایت شبکه‌های اجتماعی عمومی راه حل این مسئله نیستن. سپردن نقد پس از انتشار به شبکه‌های اجتماعی مانند توییتر و فیسبوک کار جدی پژوهش رو در معرض اسپمرها و تروواها قرار میده. توجه رسانه‌ای گسترده در شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، جایی که هر کسی با استناد به حق آزادی بیان نظری میده، فرصت گفتگوی علمی و بی‌طرفانه را از بین میبره. برخی از افراد در شبکه‌های اجتماعی ممکنه نقدهای غیر علمی و تحقیرآمیز انجام بدن که به جای کمک به پیشرفت علمی، هدفشون تخریب و ایجاد حواشیه. به علاوه ممکنه افرادی که تخصص علمی ندارن یا حتی کسانی که هدفهای تجاری دارن وارد بحث‌ها بشن و اطلاعات نادرستی رو منتشر کنن که این خودش میتونه باعث گمراهی عموم مردم و خارج شدن موضوع نقد علمی باشه. آنچه نیاز هست بسترهای تعاملی سازنده و علمیه که در اون متخصصان با تجربه بتونن گفتگوهای مؤثر در رابطه با پژوهش انجام گرفته داشته باشن. در این بخش از این اپیزود میخوایم به چالش‌های نقد پس از انتشار هم بپردازیم. نقد پس از انتشار با چالش‌های متعددی روبروئه که توانمندی اون رو برای ایجاد یک گفتگوی سازنده علمی کمی پیچیده می‌کنه. همونطور که قبلا هم اشاره کردیم، ناشناس موندن می‌تونه به نقدهای غیر سازنده و یا حتی مخرب منجر بشه. تلاش‌هایی برای رسیدگی به مشکلات مرتبط با ناشناس بودن در حال انجامه، از قبیل مدیریت و فیلتر کردن نظرات، ایجاد استانداردهایی برای بحث و گفتگو و ایجاد یک هیئت تحریری اختصاصی برای بررسی نقدها. موضوع دیگه تمایل به نقد منفی در فرایند نقد پس از انتشاره. گرچه پلتفرم‌هایی مانند افتازنت تلاش می‌کنند نقاط قوت مقالات رو برجسته‌تر کنند، فرهنگ کلی نقد پس از انتشار اغلب به سمت نقدهای منفی متمایله. جامعه علمی باید توجه داشته باشه که این گرایش میتونه تأثیر مثبت نقد پس از انتشار رو محدود کنه و رویکرد متعادل‌تر و حمایت کننده تری رو نیاز داره. به طور کلی در حالی که نقد پس از انتشار فرصت مهمی رو برای گفتگوی باز و بهبود علم فراهم میکنه، اما مدیریت اون نیاز به تدوین سیاست‌ها، دقت و صرف وقت کافی داره. در این اپیزود یاد گرفتیم که داوری همتای پس از انتشار ابزاری ضروری برای حفظ اخلاق در انتشارات علمیه. با ترویج شفافیت، رسیدگی به معضلات اخلاقی و تشویق به گفتمان سازنده، نقد پس از انتشار مکمل فرایندهای سنتی داوری همتایانه. با این حال، موفقیت اون به تعهد مجلات، پژوهشگران و اعضای جامعه علمی در پذیرش این الگوی در حال توسعه و تکامل بستگی داره. نقدهای پس از انتشار در واقع نقدها یا نظراتی در رابطه با مقالات منتشر شدن. این نقدها میتونن مسائلی مانند سرقت علمی، داده‌های ساختگی، نقض اخلاق پژوهشی یا حتی اشتباهات در روش‌شناسی رو برجسته کنن. این نگرانی‌ها ممکن از سوی هر کسی از جمله پژوهشگران، مؤسسات یا حتی افراد ناشناس مطرح بشن که اغلب شواهدی برای پشتیبانی از ادعاهای خودشون ارائه می‌کنن. پلتفرم‌های مانند پاپیر یا رسانه‌های اجتماعی گاهی برای بیان این نگرانی‌ها استفاده می‌شن، اما کمیته اخلاق در انتشار یا کوپ به طور مؤکد توصیه می‌کنه که این مسائل باید از طریق ایمیل‌های رسمی مجلات پیگیری بشن تا اطمینان حاصل بشه که به درستی دیده و رسیدگی میشن. هنگامی که نگرانی مطرح میشه، ضروریه که مجلات با بی‌طرفی و بر اساس حقایق به اون رسیدگی کنن. پذیرش نگرانی، تعیین زمانبندی مشخص برای بررسی و مکاتبات مسئولانه و حرفه‌ای از مراحل کلیدی این فرایند هستن. اگر اعتراضی معتبر باشه، اقداماتی مانند انتشار اصلاحیه یا بازپس گرفتن مقاله هم ممکنه اتفاق بیفته. در برخی موارد مجلات ممکنه نقدها رو همراه با پاسخهای نویسندگان اصلی منتشر کنند. مهمتر از همه هویت کسانیه که نگرانی ها رو مطرح می کنند که باید محرمانه باقی بمونه، مگر اینکه خودشون به افشای اون رضایت داشته باشند. در نهایت این فرایند برای حفظ اعتماد در نشر علمی اهمیت زیادی داره. لذا لازمه که مجلات نقدها و اعتراضات رو بدون توجه به نحوه دریافتشون، اما از اینکه با نام یا بدون نام ارسال شدند، با دقت و بر اساس دستورالعمل‌های اخلاقی و تعهد به حفظ یک پارچگی پژوهش مورد بررسی قرار بدن. به یاد داشته باشین که علم بر مبنای گفتگو و بررسی دقیق رشد می‌کنه که دو ستون اصلی پژوهش اخلاقی و قوی هستند. به پایان اپیزود 14 هلسینکست در موضوع داوری و نقد پس از انتشار مقالات علمی رسیدیم. این اپیزود رو سرکار خانم سایه جلالی نوشته بودند و ویرایش اون توسط سرکار خانم دکتر فریبا اسقری و همینطور فرزانه شیرانی بر عهده داشتند. ما رو میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی، از طریق اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید و همینطور نظرات خودتون رو از طریق این شبکه‌ها با ما در میان بگذارید. آدرس این شبکه‌ها در توضیحات این پادکست که در پادگیرها درج شده در دسترس و همینطور آدرس ایمیل این پادکست نیز از طریق همون توضیحات در اختیار شما برای برقراری ارتباطات آتی قرار داده شده. اگر نظر، پیشنهاد، نقد و یا موضوعی رو برای مطرح شدن در اپیزودهای آینده هلسینکست دارید، ممنون میشیم که از طریق یکی از این مسیرهای ارتباطی اون موضوع رو با ما در میون بگذارید تا در سایر اپیزودها مورد توجه و همینطور استفاده قرار بگیره. لازم میدونم که در این قسمت از این اپیزود از سرکار خانم خوش ترکیب که در طراحی، تولید و پیاده سازی این اپیزودها ما رو یاری کردن تشکر کنم و همینطور از شما خواهش بکنم که در کانال تلگرامی این پادکست در نظرسنجی طراحی شده برای هر کدام از اپیزودها شرکت کنید و در رابطه با کیفیت و کمیت اونها ما رو از نظرات خوب خودتون بهره‌مند کنید. سپاسگزار خواهم بود اگر که این اپیزود و همینطور سایر اپیزودهای پادکست هلسینکست رو به دوستان، همکاران و همینطور افرادی که فکر میکنید مرتبط با این موضوع هستن معرفی کنید. از همه شما بابت شنیدن پادکست هلسینکست تشکر میکنم و امیدوارم که مطالبی که در این اپیزود گفته شد مورد توجه و استفاده شما قرار بگیره. تا اپیزود بعدی همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.